دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر. ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
نتایج آزمون کارشناسی ارشد فردا اعلام می شود. کلید آزمون کنکور هم امشب روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر می شود.
هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم آغاز شد.
و گام دوم ایران برای مقابله با بدعهدی اعضای برجام برداشته شد. کاهش تعهدات برجامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. همکارم
شهرزاد گنجی
و بنده سلحشور گزیده خبرهای امروز یک شنبه 16 تیر رو از رادیو جوان به اطلاعتون میرسونیم.
کلید اولیه پاسخنامه کنکور امسال ساعت 21 امشب منتشر میشه. سازمان سنجش اعلام کرده داوطلبا میتونن با مراجعه به پایگاه اینترنتی این سازمان کلید پاسخنامه رو دریافت کنن. کلیدها البته در دو بخش عمومی و اختصاصی و گروه‌های آزمایشی ریاضی و فنی، تجربی، انسانی، هنر و زبان‌های خارجی منتشر میشه.
نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 از ساعت 22 شنبه 17 تیر ماه اعلام میشه. در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها حدود 615 هزار نفر برای قبولی تو 131 رشته امتحانی شرکت کردند.
حدود 70 هزار داوطلب سر جلسه کنکور نیومدن. سخنگوی سازمان سنجش گفته از 1,119,000 نفری که ثبت نام کردند، 94% سر جلسه کنکور حاضر شدند. البته اون 6% که نیومدن هم با توجه به ناهمگونی ظرفیت پذیرش و ظرفیت ثبت نام تو گروه‌های ریاضی و انسانی شانس قبول شدن دارن.
فرایند هدایت تحصیلی پایه نهم در دبیرستان‌های کشور آغاز شد. مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت دانش آموزان میتونن روزهای دوشنبه و چهارشنبه به مدارس مراجعه و برگه هدایت تحصیلی دریافت کنن. مسعود شکوهی:
بر اساس زمانبندی و دستورالعمل ثبت نام، دانش آموزان پایه نهم به مدت 2 هفته فرصت دارن در نیمه دوم تیر ماه که از دیروز آغاز شده تا پایان تیر ماه به مدارس محل تحصیلی خودشون مراجعه بکنن و فرمای شماره 6 و 7 هدایت تحصیلی رو دریافت کنن. در هدایت تحصیلی دانش آموزان به هر حال ما یک فرم شماره 6 داریم که حاوی بررسی‌های مشاوره‌ای دانش آموزان هست. به هر حال یکی از وظایفی که بر عهده نظام تعلیم و تربیت هست و در سند تحول بنیادین نظام آموزش پرورش هم به خوبی به اون اشاره گردیده، بحث هدایت تحصیلی و حتی شغلی دانش آموزان است. از این جهت بحث هدایت تحصیلی موضوع بسیار مهمیه و یکی از انتخابات مهم هر فرد در طول دوران زندگیه که قاعدتاً میتونه مبنای انتخاب شغل فرد هم قرار بگیره. در هدایت تحصیلی تلاش شده اون چیزی که تکلیف هست بر عهده متولیان آموزش پرورش و نظام تعلیم و تربیت که ما بر اساس تفاوت‌های فردی تلاش می‌کنیم دانش آموزانمون رو هم شناسایی بکنیم، استعدادشون هم بشناسانیم. این استعدادها، توانایی، رغبت، ارزش‌ها، ویژگی‌های شخصیتی و حتی ارزش‌های فردی دانش آموز رو مشخص کنیم و به اون معرفی کنیم.
هفته آینده دستورالعمل حذف کاغذ از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی به دانشگاه‌ها ابلاغ میشه. وزیر علوم هدف از این دستورالعمل رو توجه به محیط زیست و درختان، سهولت کار دانشجویان و تسهیل بررسی تقلب‌های علمی عنوان کرده. منصور غلامی:
دو تا منظور بوده، یکی این که صرفه‌جویی در استفاده کاغذ به هر حال بحث‌های زیست محیطی است که دانشگاه‌ها قاعدتاً باید پیشرو باشن و شرایط زمانه هم ایجاب می‌کنه که با توجه به دسترسی قریب اتفاق دانشجویان، اساتید و عامه مردم به سیستم‌های کامپیوتری و انتقال الکترونیکی مطالب، خب بیشتر با این روش اسناد و مدارک علمی رو بشه نوشت، جابجا کرد، ذخیره کرد. یه بحث هم بحث تسهیل بررسی‌های فنی است، در از جمله این که مشابه یابی در استفاده از منابع و مآخذ مختلف در گزارش‌ها، رساله‌هاست و خدای نکرده احیانا اگر کسی رعایت اخلاق پژوهشی رو نکرده باشه، به این طریق باز میشه بهتر کنترل رسیدگی کرد. با توجه به قانون مقابله با تقلبات علمی و آیین‌نامه مربوطه که نهایی شده که انشالله توی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد، یک فرایند کلی در همه دانشگاه و مرکز علمی برای بررسی اسناد و مدارک علمی قبل از نهایی شدن و رفتن به قسمت مخازن و آرشیو ها صورت خواهد گرفت. این کار باز کمک میکنه که اونجا هم کارها سریعتر و آسان‌تر انجام بشه.
انشالله
ابلاغ آیین‌نامه احتمال زیاد برای هفته آینده انجام خواهد شد.
3600 متخصص ایرانی از 100 دانشگاه برتر جهان به کشور برگشتند. دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفته این متخصصان در بخش شرکت‌های دانشبنیان و کسب و کارهای نوین کشور فعال شدند. پرویز کرمی البته اشاره‌ای به علت بازگشت این 3600 متخصص و تأثیر کاهش نرخ برابری ارز و افزایش هزینه‌های زندگی خارج از کشور نکرده.
آزمون تکمیل ظرفیت 3000 صندلی خالی پایه 8 مدارس استعدادهای درخشان 18 مرداد برگزار میشه. به گفته رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، این آزمون شامل مواد درسی ریاضی، ادبیات فارسی، علوم تجربی، قرآن و پیام‌های آسمانی و استعداد تحلیلی خواهد بود. گفتگوی همکارم علی نیا با فاطمه مهاجرانی.
برای تکمیل ظرفیت مدارس استعداد درخشان در پایه 8 که پارسال تعدادی از ظرفیت‌های مدارس خالی مانده بود، انشالله در روز 18 مرداد ماه یک آزمون تکمیل ظرفیت برگزار خواهد شد.
آزمون قرار هست که برای دانش آموزا آزمون‌های درسی باشه یا نه باز هوش و استعداد تحلیلیه؟
دو بخش تحصیلی و در واقع استعداد تحلیلی خواهد بود. در دروس قرآن و معارف اسلامی البته برای فرزندان عزیزمون که در واقع به عنوان اقلیت‌های مذهبی هستند با عنوان قرآن پیام‌های آسمانی محسوب میشه، زبان و ادبیات فارسی، علوم تجربی و ریاضیات و علاوه تعدادی هم سوال در حوزه استعداد تحلیلی. انشاءالله آزمون در روز 18 مرداد ماه برگزار خواهد شد و سعی می‌کنیم که نتایجش رو هم انشاءالله تا آخر شهریور ماه اعلام بکنیم که دانش آموز که در این مدارس پذیرفته شدن بتونن از اول مهر ماه در مدارس در پایه 8 تحصیل خودشون رو ادامه بدن. در حال حاضر با برآوردی که کردیم حدود 3000 و خورده صندلی خالی در مدارسمون وجود داره که ما برای تکمیل اینها دانش آموزان رو ثبت نام می‌کنیم. جزئیات ثبت نام در آزمون انشاءالله متعاقبا از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از آغاز طرح آموزش کدنویسی در کشور خبر داد. مهدی محمدی گفته طرح ملی آموزش کدنویسی کودکان و نوجوانان با عنوان دارکوب به صورت آزمایشی آغاز شده. او گفته افزایش توانمندی‌های پایه کودکان و نوجوانان برای آشنایی با فضای مجازی و تولید محتوا در این فضا هدف اجرای این طرح ملیه که با کمک بخش خصوصی اجرا میشه.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفته مدتیه که در برخی از خبرها میگن مشمولان خدمت سربازی میتونن دوره سربازیشون رو تو دستگاه‌های دولتی و نهادها سپری کنند و این خبرها جوری منتشر میشه که انگار قراره هزاران نفر دوران سربازی خودشون رو تو دستگاه‌های دولتی مأمور بشن.
فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم به خدمت سربازی. سازمان وظیفه عمومی ناجا همه مشمولان دارای مدرک تحصیلی کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم که برگه آماده به خدمت به تاریخ تیر ماه امسال رو گرفتن به خدمت سربازی دعوت کرده.
در مراسمی در تالار معلم زاهدان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و بنیاد برکت احسان به 53 زوج جوان جهیزیه اهدا شد. راشکی مدیر ستاد اجرایی فرمان امام خمینی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه جهیزیه ها شامل 15 قلم کالای اساسی از جمله یخچال، فرش، اجاق گاز، جاروبرقی و سایر اقلام مورد نیازه گفت:
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با نگاهی که به هر حال به محرومیت‌ها و مشکلات جامعه و مسئولیت اجتماعی خودش داره، در یه رویکرد جدید بر اون شده که حدود 3000 جهیزیه رو تا پایان سال در استان‌های مختلف کشور اهدا بکنه. تا کنون بالغ بر 700 بسته اهدایی تو استان‌های کشور اهدا شده و توزیع شده. امروز هم ما شاهد 53 جهیزیه اهدایی به استان سیستان بلوچستان هستیم که بین زوج‌های جوانی که معرفی شده توزیع خواهد شد و امیدواریم بتونیم با این رویکرد جدیدی که بر اساس محرومیت زدایی در اولویت کار ستاد هست، رویکرد جدید رو با قوت انشالله بالفعلش کنیم در زمینه‌های مختلف مدرسه سازی، ساخت خانه بهداشت، اشتغال که در واقع مشکل جوانان بعد از ازدواج هست. هم استان سیستان و بلوچستان به هر حال پررنگ دیده شده و حضور ستاد به خصوص در حوزه اشتغال در ماه‌های اخیر و در سال اخیر و انشالله تداوم اون پررنگتر خواهد شد.
گرد همایی شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوپا، استارت آپ حوزه فضایی، از امروز به مدت 3 روز در محل صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز به کار کرد. علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، در این باره به همکارم محمد رضا اقبالی گفت:
در شرکت دانش‌بنیان و استارتاپ حوزه فضایی به مدت 3 روز در صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب یک نمایشگاه دستاوردها، محصولات و خدمات خودشون رو به مشتریان و متقاضیان این حوزه ارائه می‌کنن. همچنین 7 رویداد داریم برای معرفی نیازهای فناورانه دستگاه‌های اجرایی و مشتریان خدمات فضایی. امیدواریم بتونه بستری باشه برای به هم رسانی و توسعه بازار شرکت‌ها و استارتاپ‌های حوزه فضایی.
چه تسهیلاتی رو شما در اختیار اونها قرار خواهید داد؟
صندوق نوآوری و شکوفایی خدمات متنوعی داره که از انواع تسهیلات، سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه تا توانمندسازی که خدمات بلاعوض تجاری سازی است در بر می‌گیره.
چند تا شرکت دانش‌بنیان در مجموع شما دارید حمایت می‌کنید؟
در مجموع در حال حاضر بیش از 4400 شرکت دانش‌بنیان احراز صلاحیت شدن که بیش از نیمی از اونها تا الان تونستن از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند بشن.
و افزایش وام خرید خانه منتفی شد. طرح بانک مسکن برای تعیین سقف تسهیلات خرید مسکن بسته به توانایی بازپرداخت افراد قرار بود در شورای پول و اعتبار مطرح بشه، اما وزیر راه و شهرسازی گفته که سقف وام خرید مسکن زیاد نمیشه.
خبرهای 18 و 30،
رادیو جوان.
کلاهبرداری 1000 میلیاردی کارمند یکی از خودروسازهای بزرگ. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس گفته این فرد که بیش از 100 شاکی داشته بازداشت و به زندان افتاد. این متهم که از کارمندان یکی از خودروسازهای بزرگ کشور بوده ادعا می کرد با ارتباطاتی که داره می تونه تعدادی حوالی خرید خودرو به قیمت کارخونه رو در اختیار نزدیکان قرار بده. این کلاهبردار با این ادعا و پس از اینکه تعدادی خودرو رو با این روش تهیه و در اختیار شوکات قرار داده، اقدام به جلب اعتماد و جمع‌آوری مبلغی در حدود بیش از 1000 میلیارد ریال از اطرافیان خود کرده.
وکیل محمد رضا خاتمی گفت: تقاضای تجدید نظر برای حکم دادگاه بدوی ارائه می‌کنیم. خاتمی به علت نشر اکاذیب و ادعای تقلب در انتخابات سال 88 پاش به دادگاه باز شده بود که بعد از چند جلسه نتونست سندی ارائه کنه و ادعاهای خودش رو ثابت کنه. بر اساس اعلام رسانه‌ها، وکیل محمد رضا خاتمی در واکنش به حکم 2 سال حبس تعزیری برای موکلش اعلام کرده که از دادگاه تقاضای تجدید نظر میکنه.
متهم اصلی پرونده 680 میلیارد ریالی پتروشیمی در البرز دستگیر شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز گفته در این پرونده متهمان با ایجاد شرکت‌های سوری و ثبت نام در سامانه بهینیاب بورس مواد پتروشیمی را خریداری و به قیمت بالاتر می‌فروختند.
تصاویر دردناک خفه کردن یک نوجوان فلسطینی توسط یک نظامی اسرائیلی در فضای مجازی موجب جریحه دار شدن احساسات کاربرا شد. در این فیلم نظامی رژیم کودک کش صهیونیستی با نشستن روی سینه نوجوان فلسطینی اون رو در حالی که داره اشهدش رو میخونه خفه میکنه و دیگر سربازان هم نظاره‌گر این صحنه هستند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد برای جنگ گسترده در نوار غزه آماده ایم. نتانیاهو ضمن تهدید مجدد علیه فلسطینی ها مدعی شد آماده ایم تا جنگی گسترده و فراگیر در نوار غزه راه بیاندازیم. البته نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شکست در جنگ های 51 روزه، 22 روزه، 8 روزه و 3 روزه علیه نوار غزه اشاره ای نکرده.
و قهرمان شنای عربستان تو دریا غرق شد. بسام بخیت شناگر و قهرمان عربستان در ماده شیرجه آزاد که برای تمرین به دریا رفته بود بعد از شیرجه زیر آب رفت اما بیرون نیومد. ناجی‌های غریق بعد از مدت جستجو در نهایت جسد این شناگر عربستانی را تونستن پیدا کنه.
خبر ورزشی.
به نام خدا و سلام. در دومین روز رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان آسیا در نورسلطان قزاقستان، علی عرب در وزن 45 کیلوگرم، رحمان عموزاد خلیلی در 48، علی قلی‌زادگان در 51، عرفان الهی در 60، سهیل یوسفی در 92 و سالار حبیبی در 110 کیلوگرم با راهیابی به دیدار فینال قهرمانی ایران را در این پیکارها مسجل کردند. ضمن اینکه مهدی ویسی در دیدار رده‌بندی وزن 55 کیلوگرم برای مدال برنز رقابت می‌کند. برای تیم کشورمان در روز نخست متقی و فیروزپور در اوزان 65 و 80 کیلوگرم صاحب مدال طلا شده بودند. در چهارمین روز از سیومین دوره یونیورسیاد نمایندگان کشورمان در تپانچه بادی صاحب یک مدال طلا و یک نقره شدند. در این رقابت ها که در ناپل ایتالیا جریان دارد، درسا عربشاهی در بخش انفرادی تپانچه 10 متر بانوان به مدال خوشرنگ طلا دست یافت و هانیه رستمیان دیگر تیرانداز کشورمان نقره گرفت. نماینده کره سوم شد. پیش از این تیم تفنگ پسران و سجاد پورحسینی در تپانچه صاحب یک مدال نقره و برنز شده است. و در مرحله نیمه نهایی مسابقات بین المللی بدمینتون ساحل آج در شهر آبیجان، سریا آقایی با شکست برابر حریف خود به مقام سوم مشترک این دور از مسابقات دست یافت که دومین مدال برنز بعد از رقابت‌های بنین در قاره آفریقا بود. ضمن اینکه تیم سریا آقایی و سمین عابد خجسته برای کسب مقام قهرمانی به مساف تیم دو نفره مصر می‌رود.
همزمان با پایان یافتن مهلت 60 روزه ایران به کشورهای اروپایی، تصمیمات جدید کشورمون درباره کاهش تعهداتی برجامی امروز اعلام شد. در نشست خبری سخنگوی دولت با حضور عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، تاکید شد ایران دیگه به محدودیت‌های اعمال شده در برجام برای سطح غنی‌سازی پایبند نخواهد بود و با توجه به میزان نیاز کشور در حوزه‌های مختلف غنی‌سازی بالاتر از 3.67% رو آغاز میکنه. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره تصمیمات جدید کشورمون درباره کاهش تعهدات برجامی گفت:
بر اساس دستوری که ما از ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی داشتیم، گام دوم رو امروز باید برمی‌داشتیم که این برداشته شده. در اقدام دوم زمان دیگه مطرح نیست و دفعتن واحد هستش. رونوشت تغییراتی که در DIQ داده شده و به آژانس تسلیم میشه به نمایندهشون در ایران تحویل دادیم. تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه. پیش بینی ما این هستش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم. در وضعیتی که ما قرار داریم به ما گفته شده که تأمین نیازهای کشور رو باید مد نظر داشته باشیم. نیازی که در کشور هست یک نیاز نیروگاهی هستش، نیروگاه‌های قدرت، یک نیاز برای راکتورهای تحقیقاتی و در بلند مدت هم نیاز برای پیشران هستش و هر کدوم از اینها درصدهای متفاوتی رو داره. آنچه که امروز راجبش تصمیم گرفته شده و در قدم اول داریم انجام میدیم، تأمین این سوخت برای سوخت نیروگاه‌های قدرت هستش که مورد نیاز کشور هست. نیازهای بعدی رو هم مد نظر داریم، ولی فعلا نیاز به سوخت راکتور تهران نداریم و هر وقت نیاز باشه ما این اجازه رو داریم که به این سمت هم برویم.
در پایان به آگاهی می رسانم، هنگام از آن مغرب به افق تهران 20:44 دقیقه است. شماره پیامک اخبار رادیو جوان برای اظهار نظر شما 30611. عصر بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همکاران ارجمندمون در واحد مرکزی خبر. همینطور تشکر میکنم از شما شنوندگان ارجمندی که به این بخش خبری هم توجه کردید و ما میخواییم یک بخش گزارشی گوش کنیم، گزارش همکارمون خانم هادیان.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما دوستان خوبم که شنونده این بخش گزارشی من از رادیو جوان هستید. اما دوستان، امروز نشست خبری جناب آقای دکتر ربیع، سخنگوی محترم دولت، و همچنین آقای دکتر عراقچی، معاونت سیاسی وزارت امور خارجه کشورمون، همراه با آقای دکتر کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمون برگزار شد که این نشست در خصوص پایان یافتن فرصت 60 روزه ایران به اتحادیه اروپا بود برای عدم اجرای شدن تعهداتشون به برجام. جناب آقای ربیعی، سخنگوی دولت، در خصوص اعلام تصمیمات جدید ایران درباره برجام اینطور گفتند:
دستورالعمل ما امروز این است که از مرز 3.67 عبور خواهیم کرد. مقدار فرزند بر مبنای نیاز ما خواهد بود. به طور رسمی امروز این اتفاق خواهد افتاد.
آقای عراقچی هم توضیحاتی در خصوص برداشتن گام دوم از سوی ایران داشتند.
بحث بازگشت فروش نفت قبل از خروج آمریکا از برجام تحقق پیدا نکرده، لذا ما امروز گام دوم رو هم برمی‌داریم. اگر در گام اول تعهد خودمون رو نسبت به محدودیت در ذخایر فلان کردیم که دیگه پایمن نیستیم، در گام دوم نسبت به تعهد خودمون در میزان درصد و غلظت غنی‌سازی تجدید نظر کردیم و عدم پایمندی خودمون رو به این تعهد اعلام میکنیم. امروز نامه‌ای توسط جناب آقای دکتر ظریف به خانم مگرینی نوشته شده که امروز ارسال خواهد شد، نامه تاییده شده و در اون ما به صراحت بندهایی از برجام رو که من بعد متعهد نیستیم و مربوط میشه به درصد غنی‌سازی و بهزد غنی‌سازی بهشون اعلام خواهیم کرد و باز یک مهلت 60 روزه و بعد از اون این روند کاهش تعهدات ادامه پیدا خواهد کرد. من باید توضیح بدم خدمت شما که روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران حرکتی هست دقیقا در راستای حفظ برجام، نه برای از بین بردن برجام. ممکنه که این روند نهایتا به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه اگر که بقیه مشارکت کنندگان در برجام نهایتا نتونن تعهدات خودشون رو عملی بکنن، ولی حرکت ما به گونه‌ای هست که در مقاطع 60 روزه فرصت برای دیپلماسی، فرصت برای تعامل و فرصت برای پیدا کردن راه حل کماکان وجود داشته باشه.
معاونت سیاسی وزارت امور خارجه کشورمون در خصوص کمکاری اروپاییان برای اجرای نشدن برجام و همچنین راه اندازی کانال مالی ایستکس و عدم به دست آوردن خواسته های ایران به این موارد اشاره کردند.
علت این که ما امروز گام دوم کاهش تعهدات خودمون رو شروع می‌کنیم به این دلیل هست که اروپا و بقیه اعضای مشارکت کننده در برجام نتونستن خواسته ما از برجام رو برآورده بکنن، در خصوص در حوزه فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی اقدام قابل توجهی نتونستن صورت بگیرن. ایستکس به عنوان یک گام ابتدایی خوب هست، به عنوان یک بیس و پایه‌ای برای تبادلات تجاری بین ایران و اروپا خوب هست، ولی هم بسیار طولانی شده راه اندازی این سازوکار. همین که منابع درآمدی در این سازوکار وجود نخواهد داشت مگر اینکه کشورهای اروپایی از ایران نفت بخرن یا اینکه اعتبارات رو به ایران اختصاص بدن و در قالب ایستکس اون اعتبارات رو برای تبادلات تجاری بین ایران و اروپا اختصاص بدن. این هم تا کنون صورت نگرفته.
آقای عراقچی، در خصوص تماس تلفنی دیشب آقای روحانی رئیس جمهور و همچنین آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه این توضیحات رو دادند:
تمام برای پیدا شدن یک راه حل کاملا وجود داره، البته کار آسانی نیست به دلیل سیاستهایی که آمریکا اتخاذ کرده، سیاست فشار حداکثری آمریکا، ولی این اراده وجود داره. آقای مکرون و آقای دکتر روحانی صحبت رو خوب دیشب داشتن و در حال این توافق صورت گرفته که زمینه‌های ایجاد دور جدیدی از گفتگوها بین طرفین ایجاد بشه و ما بتونیم وارد گفتگوهایی بشیم که به یک راه حل محبوب و سازنده انشاءالله برسیم.
در ادامه هم بشنویم صحبت آقای عراقچی رو در باره توقیف نفتکش حامل نفت ایران.
در مورد نفتکش هم من این توضیح رو بدم. این نفتکش حامل نفت ایران بوده، یک سوپر تانکر هست، 2 میلیون بشکه ظرفیتش بوده. به همین دلیل که ظرفیت بالایی داشته، امکان عبورش از کانال سوئز وجود نداشته و لذا از تنگه جبل الطارق به مقصد خودش عازم شده. برخلاف آنچه که دولت انگلیس مدعی شده، هدف این و مقصد این نفتکش سوریه نبوده، کما اینکه بندری که نام بردن از سوریه اصولا ظرفیت پذیرش چنین تانکری رو، چنین سوپر تانکری رو نداره، هدف جای دیگری بوده. از آبراه بین‌المللی عبور می‌کرده در تنگه جبل الطارق. هیچ قانونی اجازه نمیده به دولت انگلیس که این کشتی، این نفتکش رو متوقف بکنه. از نظر ما یک در حقیقت راهزنی دریایی صورت گرفته با توقف این کشتی و ما خواهان آزادسازی سریع این نفتکش هستیم. در تماس مستمر با دولت انگلستان هستیم.
بسیار سپاسگزار هستم که شنوندی بخش گزارش من بودید که مربوط میشد به نشست خبری آقای دکتر ربیع، سخنگوی محترم دولت، آقای عراقچی، معاونت سیاسی وزارت امور خارجه کشورمون و همچنین آقای کمالوندی، سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی کشورمون، در خصوص برداشتن گام دوم ایران برای غنی‌سازی اورانیوم. ممنون و خدا نگهدار.
به ساعت 18:56 دقیقه و 20 ثانیه رسیدیم. تشکر میکنم هم از شما که به این بخش توجه کردید، هم از همکار گزارشگرمون برای تهیه این گزارش. ضمن این که داریم به ساعت 19 نزدیک میشیم، ساعت پخش برنامه مورد علاقه شما ایستگاه ورزش، البته بعد از اینکه چند پیام بازرگانی رو تقدیمتون کردیم. ایستگاه ورزش امروز هم مثل همیشه شامل بخش‌های مختلفی است که امیدواریم توجهتون رو جلب بکنه.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، بای بای، یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
پنجره هاش قدیمی و آهنی، هر وقت یه بارون میزنه از همه درزاش آب میاد تو. هرچی میگم این ویلا رو عوض کنی گوش نمیده که.
آخه من با اینجا کلی خاطره دارم خانم.
بابا جون خونت رو عوض نکن، پنجرهش رو عوض کن، پنجرهش رو وینتک کن.
چه خوب شد پنجره هامون وینتک شد.
باران از پشت پنجره های وینتک زیباست. وینتک پنجره یک.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچینی دادیم، تحچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، البالو توت فرنگی هویج مانن طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها جوین 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 خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجه چیوید با جو لا 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 جوین برای تو لا 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 سالم و قوی و لذیذ و تازه